خب همطور که عرض کردم در ادامه بحث مربوط به آشنایی با طبیعت، بعضی از بچه ها وقتی که میرن تو طبیعت، حالا این طبیعت ممکنه یک مثلا اردوی کلاسی برنامه ریزی شده باشه و واقعا دشت و دمن و کوه و نمیدونم برای فضای طبیعی بیرون از مدرسه باشه و ممکنه که این شرایط فراهم نباشه با توجه به حالا محدودیت هایی که تو این اردوها هست و مشکلاتی که قبلا پیش اومده و حالا من داره، ممکنه که شما این فضای طبیعی رو توی مدرسه در واقع فراهم بکنید، تو همون حیات مدرسه با توجه به اون گل و گیاه و درخت چیزی اگر وجود داره و به شکل طبیعی بچه ها رو اونجا رها بکنید تا برن و تجربیات خودشون رو براتون بیارن و حالا شما اینا رو دقت میدین و توی همین تجربه ها و در توضیحی که در مورد این دریافت های بچه ها دارین برای کلاس ارائه میدین، میتونین اون نکات و مواردی رو که قصد آموزشش رو داشتین در کنار این گزارشی که بچه ها دارن ارائه میکنن برای کل بچه ها در واقع ارائه بدین. بعضی از بچه ها هنگامی که توی طبیعت دارن میچرخن بیشتر ممکنه به صداها توجه بکنن. کودکان با حضور در طبیعت و یکی شدن با اون سرچشمه های طبیعی و سالم اثبات موضوع رو در واقع شناسایی می کنن. در بین این صداها ممکنه سکوت هایی هم وجود داشته باشه که در این اینکه خب صدایی نیست میتونه کمک بکنه به شکل گیری اون صدای موضوع. در واقع اگر شما سکوت نداشته باشین، صداهایی که میشنوین ممکنه اون تأثیر و اون جایگاه خودشون رو پیدا نکنن. در مقابل سکوت هست که این صداها اهمیت پیدا میکنن و گاهی هم میشه که در هنگام که مثلا یک سکوت مطلقه هست صدای شبیه مثلا سوت میشنویم. این صدای سوت ممکنه حالا بر اثر جابجایی هوای مثلا پیرامون بین حالا اشیایی که وجود دارند و غیره اتفاق بیفته و به هر حال اینو باید بدونیم و میتونیم این رو هم آموزش بدیم از این طریق که خب هیچ پدیده‌ای بدون صدا و وزن نیست، ولی گوش انسان توانایی شنیدن همه صداها رو نداره و اینکه واقعا پدیده ها بی صدا باشن یک تصور اشتباهی. ما یک فرکانس خاصی رو میتونیم گوشمون توانایی شنیدن اون رو داره و بقیه رو این امکانش رو نداریم. پس ببینید شما به کمک قرار دادن بچه ها در یک فضای طبیعی و دقت دادن اونها به شنیدن صدای اطرافشون که خیلی وقتها گنگه و شنیده نمیشه و باید خیلی دقت کرد درش تا بتونی تفکیکش کنی و شناساییش بکنی برای خودت توی ذهنت، میبینی که خب میتونی در واقع از این امکان استفاده کنی برای آموزش هایی که مربوط به حالا اعضای بدن به بچه ها، مثل مثلا گوش، مثل سیستم شنوایی. حالا در مورد بقیه اجزای بدن و امکانی که فراهم میکنن برای دریافت اطلاعات ما هم به همین ترتیب میشه استفاده کرد از طبیعت. نقش طبیعت در واقعا همین تربیت شنوایی ما بسیار اساسی و مهمه. نخستین هماهنگی هایی که حالا مثل ریتم و ملودی رو ما میتونیم توی طبیعت واقعا بشنویم و احساس بکنیم تا حدی که واقعا همه نمونه های صوتی که استخراج میشن از طبیعت میتونیم بگیم که هماهنگ با فطرت انسانن، لطیفن، زیبا و دلنشینن. مثلا صدای پرندگان، صدای جریان آب، نمیدونم صدایی که مثل تپش قلبی که خب ما در وجودمون هست، چهچهه بلبل، نمیدونم حالا اگر که دقت کرده باشین یا توی فیلم ها جایی مثلا شنیده باشین، منقار کوبیدن دارکوب درخت، ریزش آبشار، نمیدونم صدای نسیمی که لای برگ‌های درخت‌ها می‌پیچه. اینها همه در واقع اصواتی هستند که با وجود انسان، با فطرت انسان همخوانی و سازگاری دارن، چون از طبیعت برمیان، پس به طبیعت انسان نزدیکن، آزاردهنده نیستن، میتونن لذت بخش باشن، میتونن حس خوشایندی رو برای انسان ایجاد بکنن. پس اینها چیزهایی که ما میتونیم بهشون بچه ها رو دقت بدیم. بعضی از بچه ها یا دانش آموزان هنگامی که توی طبیعت دارن گردش میکنن به عناصر بصری بیشتر توجه میکنن، یعنی اونها بیشتر چیزهایی رو که میبینن مورد توجه دارن و در مورد اونها توضیح میدن، یا اونها رو مثلا ممکنه ثبت و ضبط بکنن و در موردش گزارشی رو تهیه بکنن، مثلا انواع نقطه ها، مثل دونه های شن، سنگریزه ها، نمیدونم قطره های بارون، پرچم های گل، خال های بالهای پروانه و غیره رو همه با شکل های مختلف در واقع میان و پیدا میکنن و در کنار اون مثلا اشاره میکنن به ستاره های آسمون در شب یا لکه هایی که روی بدن حیوانات هست و خب انواع نقطه ها رو میتونیم بگیم به این ترتیب دارن پیدا میکنن و میبینن و دقت میکنن و دریافت بصریشون به این سمت در واقع گرایش داره. خب اما من زمان رو چک بکنم، اما نقطه ها در طبیعت خب میتونیم بگی که خیلی میتونن متنوع باشن. خب خیلی از اونها در حقیقت حجمه هایی هستن که خیلی بزرگن، اما چون ما از فاصله های دور بهشون نگاه میکنیم یه نقطه به نظر میاد، مثل ستاره ها، مثل در واقع خود ماه، مثل خورشید، اینها همه به همین ترتیب هستن و ممکنه مثلا ما از دور یک دشت خیلی زیبا و پر از گلی رو ببینیم و چون از دور داریم نگاه میکنیم جزئیات اون رو نتونیم از هم تفکیک کنیم، اما اون گلها رو به شکل نقطه های رنگینی روی در واقع سطح زمین ببینیم و میتونیم بگیم تجمع این نقاط به این صورت میتونه بیشتر نظر بیننده رو به خودش جلب بکنه و اینها به هر حال خیلی نکاتی هستن که باید بهش دقت کنیم و بچه‌ها هم میتونم بگم که خوب اینها رو میبینن. بعضی از این نقاط ممکنه که حرکت داشته باشن و از این طریق بتونن نظر بیننده رو به خودشون جلب بکنن، مثل قطره‌های باران. خب در واقع نقطه هایی هستن که حرکت هم دارن، یعنی ما اینجا دو تا عنصر رو در کنار هم داریم، هم نقطه رو داریم و هم حرکت نقطه رو داریم، یعنی حالا از اون حالت سکون در اومده و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه چون حرکت داره، مثلا چشم های ما توی صورتمون که میتونیم بگیم به عنوان اولین نقطه‌ای که مخاطب رو به خودش جذب میکنه برای اونها اهمیت داره، چرا؟ چون حرکت میکنه. بعد از چشم ها این لب و دهنمونه که حالا میتونه توجه بگیره، چرا؟ چون داره حرکته. پس قطره‌های بارون، پرواز مثلا زنبور، نمیدونم حشرات که از دور جزئیاتشون معلوم نیست، فقط مثلا به شکل خال سیاه ما اونها رو میبینیم، اینا حرکتشون اهمیت داره و با کنار هم قرار دادن این نقطه ها میشه شکل‌های تازه‌ای رو هم ایجاد کرد، مثلا دونه های انگور. شما خود انگور رو هم، این دونه های انگور رو به شکل نقطه میبینیم که تجمعش روی هم میتونه شکل جدید رو به ما بده. برگ های درختی که حجم خاصی رو میتونن در کنار هم به وجود بیارن و شکل های عجب غریبی رو برای ما ایجاد بکنن و اینها هم به هر حال چیزهایی که معلم میتونه دانش آموزان رو به درک و دریافت اونها تشویق بکنه و زمینه رو برای این فراهم بکنه. در واقع این کشف میتونه خیلی لذت بخش باشه برای بچه ها، ضمن این که در همین هند شما میتونین اطلاعات ارزشمندی رو در رابطه با هر چیزی که میخواین توضیح بدین برای بچه ها در واقع داشته باشین، از موضوعاتی که در رابطه با ستاران هست، نمیدونم دروسی که مرتبط به این هست، دروسی که مرتبط به رنگ ها هست، دروسی که مرتبط با حشرات هست، بسیار بسیار زیاد، اعداد، حجم های مختلف، همه اینها میتونه از این طریق آموزش داده بشه به بچه ها. متشکرم از توجهتون. لطفاً کلاس رو همچنان دنبال کنید.